تاریخ مکاتب کلامی، استاد رضا نسب، 5 مهر 1402، جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. خب صرف هستی که ما چند جلسه آتی محضر شریفتون هستیم، بحث آشنایی با مکاتب مختلف کلامی هست. اگر بخوایم این بحث رو یه رونمایی ازش بگیم، ما ابتدا باید یه سری کلیات در مورد کلن علم در واقع ملل و نحل و مظاهر و فرقه‌های مختلف یه سری توضیحات کلی بدیم. زمینه‌ها که قبای اصلی که بوده، پیشینه تاریخی ما اینجا چیه، کلن این داستان فرقه فرقه شدن و زمینه‌هاش چجوری به وجود اومده و چه بسترهایی باعث شکل‌گیری فرق مختلف شده، و بعد از اون هم وارد بشیم و فرقه های مختلف شیعی و سنی رو شلوغ ارائه بدیم. توی فرق شیعی ما 3 فرقه اسم شیعه استانشری، امامیه و زیدیه و اسماعیلیه رو داریم که اون هم عمده هستن و هم همین الان حیات دارن. بقیه رو ضمن این فرقه ها اشاره میکنه، فرقه هایی که منقرض شد. و توی فرق اهل سنت هم عمده فرقه های بزرگی مثل در واقع معتزله و اشاعره و در واقع ماتوریدیه و اینها اشاره پرداخته میشه. یه تلاش انشالله میکنیم که یه مقدار وضعیت فعلی معاصر فرق هم یه نگاهی بندازیم. الان بعضی از اینا که از بین رفته، اونایی که وضعیت معاصر دارن اگر امتدادهایی دارن یه اشارهی بهش بشن. خب ما از همون ابتدا که از بکنیم، ما بحث ملل و نحل، یعنی که علم ملل و نحل شکل گرفت که ملت میدونید دیگه، از ملت ابراهیم یا ملت داریم میگیم، منظور دین و آینه، نه این نیشن که معنی جدیان مطرح شده توی جان معاصر بر معنی یک کشور دولتی مطرح شده. ملت که بنای آینه طریقه است، چه حالا طریقه الهی باشه چه طریقه باطل باشه، ما هر دو تا معنا رو هم داریم تو قرآن. هم در مورد از ابراهیم اومده که ثم اوحینا الیک ان تبع ملت ابراهیم حنیف که سوره نحل آیه 123 هست، و هم ملت باطل داریم که انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون که سوره یوسف هست آیه 37. از اون طرف نحل که جمع نحله هست، هم در معنای اینکه مذهب، ادعا، گرویدن به یک دین و آیین به کار رفته. لذا این ملل و نحل معادل همون کلمه ادیان و مذاهب یا فرق و مذاهب اعتقادی است. سلام. لذا یک دانشی به اسم دانش ملل و نحل شکل گرفت که ما توی فضای کلامی میایم مکاتبی که کلامی اینجا شکل گرفته رو عرض کنیم. یک پیشینه تاریخی داره که اینکه اولین کتاب اینجا چی بوده خیلی دقیق روشن نیست توی زمینه ملل و نحل توی فضای اسلامی، ولی تو قرن 3 هجری ما این مورد توجه قرار گرفته، این کار ملل و نحل نویسی، و ما کتابهایی داریم که مثلا من این کتاب در واقع اولین کتابهاییه که دست ما هست کلا فرق شیعه جناب نوبختی و شما متوفای سال 399 یا 301 قمری هست. نه ایشون همون قرن 3 هست قبل از 300 هست. یک کتاب مقالات المقالات و الفرق هست که سعد بن عبدالله اشعری از ایشون داریم، چون هم جزء علمای اسلامی بودن هم شیعی بودن. یک کتاب مقالات الاسلامیین داریم که ابوالحسن اشعری نوشته، متوفای 330 هست و چون پیشوا و در واقع پایه‌گذار مذهب اشعریه است. یک کتاب اوائل المقالات از شیخ مفید داریم که ایشون متوفای 413 است. اینا اولین آثاریه که به دست ما رسیده و مکتوبه. حالا توی ضمن بحث‌های مختلف حدیثی رجالی گاهی اوقات به کتاب‌هایی اشاره میشه که در این زمینه وجود داشته که بعضاً به دست ما نرسیده و نداریم. اگر یه دسته‌بندی هم بخواید بکنین کلا آثاری، چون آثار اولیه‌ای که بعدش الان اسمشون رو خوندیم، چه آثار بعدی که پیدا من دسته‌بندی مختلفی، مثلا بعضی از اینها غیر از اینکه مذاهب اسلامی رو گفتن مذاهب غیر اسلامی هم گفتن، مثلا فرض کنید ملل و نهل شهرستانی این که معروف هست، یا کتاب ابن حزم که به اسم الفصل فی الملل و الاحوا و النهل، این هم ادیان مذاهب دیگه هم توش هست. بعضی از اینا فقط مذاهب اسلامی رو گفتن. مثلا این کردون کتاب هایی که اشاره کردم گفتم اسمش هست، توی کتاب کشی رجال کشی صفحه 265 حدیث شماره 479 که در مورد هشام بن حکم هست و اتفاقاتی که تو زمان مهدی عباسی زمان امام کاظم علیه السلام هست اتفاق میفته و امام صادق علیه السلام، این دستور میاد از حضرت که سکوت کنید. بعد اونجا یه داستانی تعریف میکنه که یه کسی هست که اومده، این اهل احوا، اهل احوا یه مقدار تضعیف هم توش هست، همون کتاب ابن حزم هم گفته فلملل و الاحوا و النهم، یه کسی به اسم مثلا آره دیگه میگه که مثلا اهل در واقع هوا، یعنی اهل احوا با ه دو چشم و همزه. یک کسی به اسم ابن مفضل یا ابن المقعد نام برده شده که این یه کتابی داره و دستبندی کرده و اسم بعضی از فرقه های اون زمان هم هست که حضرت و اصحاب دستور میدن که شما کاملا سکوت پیشه کنید، که ظاهرا این فرقه ها رو که برشمردن باشون برخورد میشده و اونجا ظاهرا به جز هشام بن حکم بقیه موفق نمیشن و جز اون فرقه ها میان، مثلا فرقه زراریه، فرقه جوالیقیه که جز مثلا پیروان هشام سالم اصحاب امام صادق هست. بعضی از کتاب هستن که فقط فرقه های اسلامی رو آوردن، مثلا همین کتاب اشعری که گفتیم مقالات الاسلامیین، اسم اصلیش هست مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلمین، خود کتاب شیخ توپ مفید که گفتیم اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، یه کتابی هست عبدالرحمن ملتی یا ملتی نوشتن با تا دستدار، التنبیه و رد علی اهل الاحواء و البدع، الفرق بین الفرق که اینم معروفه جز کتاب‌های معروف است، اینم عبدالقاهر بغدادی نوشتن. یه سری کتاب هستن که فرقه ها رو میشن، مثلا همین فرقه شیعه نوبختی که الان کتابش هم اونجا هست، این در مورد فرقه های شیعه گفته، یا مثلا المقالات الفرق سعد بن عبدالله اشعری در مورد که شیعه ها گفته شده. یه فضای کلی و یه سری منابع اصلی و جدی که اینجا در این باب وجود داره. یک حدیثی هست به اسم حدیث 73 فرقه که این حدیث زمینه این دستبندی فرق و اینها رو فراهم کرده و انگار خود همین هم باعث شده که یک میلی به اینکه همه هر کسی یه عالم بزرگی توی یک جمعیتی بود یه فرقه به نامش مخالفینش بگن وجود داره، یه فرقه سازی به دلیل اینکه این حدیث که حدیثی هست، حدیث مشهوری هم هست که میگه که پیروان حضرت موسی 71 فرقه شدن، یکشون اهل نجات بود، پیروان حضرت عیسی 72 فرقه شدن، یکشون اهل نجات هست و پیروان دین اسلام 73 فرقه میشن، یه فرقه اهل نجات هست به اسم فرقه ناجیه مطرح شده و همه تلاش میکنن که اون جریان مقابل خودشون رو هی فرقه هاش رو زیاد کنن تا اینجوری نباشه که اون بشه یه فرقه واحد و اون بشه فرقه ناجیه و از این ور جریان های نزدیک به خودشون رو تا میتونن سعی کنن که تکثر فرق توش قائل نشن. این حدیث رو توی منابع شیعه و سنی اومده، مثلا چند تا آدرس اگه بهتون بدم، یه معانی الاخبار شیخ صدوق صفحه 323 اومده، تو بهار الانوار جلد 28 صفحه 13، اینا البته حدیثاش یه مقدار متناش با هم فرق کنه. یه متن قدیمی هم که جزو متون قدیمی هست کتاب سلیم ابن قیس هلالی بهار جلد 28 صفحه 13، همین طبعی که تو نمازار میده، کتاب سلیم ابن قیس هلالی هم جلد 2 صفحه 803 اومده و امالی توسی هم صفحه 524 آورده. همین میشه الان هم میفهمم. حدیث تقریبا متنش اینجوریه، مثلا هم متن معانی الاخبار که سند داره، بقیه سند ندارن، تازه سندش ضعیفه دیگه، سندی که دارن ضعیفه. ولی مثلا از آیت الله سبحانی هم که بررسی میکنم اینا میگن که انقدر توی فضای شیعه و سنی مستفیض نقل شده که این جبران ضعف سند این روایت میشه، معلوم یه چنین روایتی نقل شده و از رسول گرامی است. این روایت هم میفرماید که حالا سندش رو ببینید چون سندش هم ضعیفه، میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سیأتی علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل مثلون به مثل، میگه بر امت من این ایام میاد که هر چیزی که به سر بنی اسرائیل اومد همونجوری دقیقا اتفاق میفته. و انهم تفرقوا، این خیلی این حدیث چیزای دیگه هم اومده، مثلا اینقدر جزئی اومده واسه من گفته حتی اگر مثلا یه اتفاق جزئی تو بنی اسرائیل افتاد تو امت منم. و انهم تفرقوا علی 72 مله و ستفرق امتی علی 73 مله. بعد میگه که اینا اونا 72 تا شدن 73 تا میشن فرقه های امت من، تزید و علیهم واحدتا کلها فی النار غیر واحده، میگه که یکی اینا 73 تا، یکی از اون 73 تا بیشترن، همشون در نارن غیر واحده، یکیشون تو نار نیست. بعد گفته قیل یا رسول الله و ما تلک الواحده، قال هو ما نحن علیه الیوم انا و اصحابی، اون چیزی که الان من و اصحابم برون هستیم. یا مثلا اون حدیثی که هر دو تا حدیثی، هم اونی که تو بهار اومده هم خود اون چیزی که توی سلیم اومده، میدونین که کتاب سلیم ابن قیس کتابیه که از اون اختلافاتی و داستانهایی که امیرالمومنین با اصحاب و این بحث خلافت و اینا داده با جزئیات نقل کرده. مثلا میگه از امیرالمومنین تو کوفه نشسته بود تو مسجد، اومدن رئیس یهود رئیس نصارا اومدن، یه گفتگویی شده، بعد تا میرسه به اینجا که حضرت میگه من اهل تورات، انا اعلم من اهل تورا به توراتهم و اعلم من اهل الانجیل به انجیلهم و اعلم من اهل القرآن به قرآنهم، میگه من از اینا به خود کتابشون عالمتر هستم، تا میرسه به این که انا اعرف کم انقسمت الامم اخبرنی بهی اخی و حبیبی و قرة عینی رسول الله حیث قال افترقت قال افترقت الیهود الا اهدا و سبعین فرقه، میگه که رسول الله به من گفت که این یهود میشن 71 فرقه، سبعین فرقتن سبعون فرقتن فی نار، 70 تاش در آتش هم و فرقت اون واحده فی جنه. میگه اونا کی هن؟ ولتی تبعت وصیت و وصیت او، اونی که وصیتش رو گوش کردن. و بعدش هم میگه نصارا اثنتین و سبعین میشن، اهدا و سبعینشون در نار، هم یکیشون اهل نجاته، اون هم که وصیتش رو عمل کرده، تبعیت کرده. بعد هم میگه ستبر قومتی علی ثلاث و سبعین و فرقه اثنتان و سبعون فی نار و واحدتان فی الجنه. کلا این فرقه ناجیه شده، هر کسی داره میگه این فرقه ناجیه کیه، منم فرقه ناجیه، چرا منم؟ این یه حدیث مشهوری شده، مثلا حضرت هم در دامه همین میگن، میگن و ضرب بیده علی منکبی ثم قال اثنتان و سبعون فرقتان حلت عقد الاله فیک. میگه با دستش به شونه من زد رسول خدا و گفت که اون 72 فرقه از امت گفتم کسانی هم که پیمان خدا رو در مورد توی علی میشکنن. و واحدتون فی الجنه و هی اللتی اتخذت محبتک و هم شیعتون. این زمینه این که حالا بیان بشمونن که آن 73 فرقه چیه. این فرقه اصلیه که هرچی بشمونن 73 فرقه نمیشه دیگه. تو فضای شیعی یه سری فرقه های اصلی وجود داره، تو فضای سنی یه سری فرقه ها وجود داره، لذا هر چه هی میشمرن که پر 73 تا بشه. اگر این فرقه های جزئی و ریز رو حساب کنی 73 تا میزنه بالا، اگر حساب نکنی 73 تا نمیشه. لذا این دعوا شده که خب این فرقه ها 73 تا چیه. و مثلا بعضی ها گفتن که فرقه هایی که تا آخر ایجاد خواهند شد منظورش بوده پیامبر، ممکنه تو طول حیات اسلامی میزه بشه. در مورد فرقه ناجیه اون موقع بس شد. مثلا بعضی میگن که مثلا فضای سنیه میگن منظور الجماعه است، اهل سنت و الجماعه خودشون میگن. بس بحث میگه جماعت منظورتون چیه؟ یا جماعت جمیع مسلمین اکثریت، که باز واقعا پذیرفته نیست. یعنی جمعی مسلمین باشه که دیگه فرقه معنا نداره، همه هستن. اکثریت هم باشه بازم متن حدیث داره این رو میگه یه فرقه هست، یه فرقه احتمالاً محدودیه، یا اینکه کمتره، یا حتی اگه اینجوری نباشه کمتر هم نباشه. خود اینکه اکثریت باشن دلیل بر حقانیت اون فرقه وجود نداره. یا مثلا بعضیا گفتن همون که فرمود ما انا علی و اصحابی، و اگه اینجوری باشه که این معیار نمیده برای شناخت آیین و شریعت اسلامی، میشه ما انا علیه و اصحابی، من و اصحابم بر این آیین هستم. تو فضای شیعی هم تلاش شده، هم تو همین روایتی که خوندم بود، هم اومدن مثلا حدیث سفینه رو آوردن که گفته سفینه نجات، اهل بیت عنوان سفینه نجات، کشتی نجات اومده که ان مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینه نوح من قومه، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. یا مثلا حدیث ثقلین آوردن، ثقلین یا ثقلین، که اینم روایت متواتریه که گفته طریق نجات بعد به قرآن و اهل بیت تنسب جستن و اومدن. ولی خود همین خواستم اینو بگم که این حدیث باعث شده که ما در فضای اسلامی این فرق شماری، این کتابای ملل و نهل و فرقه ای هی دائما شروع کنن. مثلا شما الان ببینید اون وریا می‌نویسن، می‌نویسن زراریه، هشامیه، جوالیقیه، نمی‌دونم هر کدوم از اصحاب بزرگ اهل بیت که یه عالم بزرگی بوده، از شاگردان اهل بیت بوده، یه فرقه برداشته می‌شن. در مورد خود این که فرق اسلامی، دستبندی های مختلفی اینجا صورت گرفته که چند رو فرقه داریم و چجوری میشه عمده ترین فرق رو تقسیم بندی کرد. بعضی از اونا منقرض شدن، خیلی از فرقه های اسلامی به وجود اومدن، یه زمانی بودن، یه حیاتی داشتن، منقرض شدن از بین رفتن. مثلا فرقه قدریه، جهمیه، مرجئه، اینا جز فرقه اولیه هستن که دیگه حیات ادامه حیات پیدا نکردن. مثلا حتی فرقه معتزله که در واقع جریان بزرگی در زمان قرون اول هجری هست، اون هم الان ما معتزلی نداریم. مثلا بعضی از این افرادی که توی مصر عقیده‌گرا هستن الان یه خانش‌های نو معتزلی دارن ارائه میدن، ولی اون فرقه قرن‌ها از بین رفته، هم قرون اولی از بین رفته. مثلا کتاب فرق الفرق بین الفرق بغدادی کلا 8 تا دسته‌بندی کرده، گفته روافض، خوارج، اعتزال و قدر، مرجئه، نجاریه، بکریه و جهمیه، کرامیه و اصناف اهل سنت و جماعه. یا کتاب ملل و نهل شهرستانی 4 یا 5 تا دسته‌بندی کرده، اونجایی که داره عنوان اصلی رو میگه، قدریه، صفاتیه، خوارج و شیعه رو میگه، بعدا یکم جلوتر میاد جبریه رو هم میگه و جهمیه، نجاریه، ضراریه اینا رو ذیل اون میگه. یا مثلا صاحب مواقف که جزء متکلمین هست 8 دسته میکنه، شبیه به همون 8 دسته، مثلا معتزله، شیعه، خوارج، مرجئه، جبریه، نجاریه، مشبهه، اهل سنت. از دو اطلاع صبحانی که دستبندی 10 گانه می کنن مثلا دارم اینجا، که اهل حدیث و اناوله، اشاعره، مرجئه، جهمیه، کرامیه، ظاهریه رو توی یه فرقه میارن، یعنی فرق اینها، قدریه، ماتوریدیه، معتزله، خوارج، وهابیه، زیدیه و اسماعیلیه رو با هم میاره و شیعه امامیه اثناعشریه. اینا دستبندی های مختلفیه که اینجا صورت میگیره. اما بحث از مهمی که تو این بحث کلیه در مورد فرق و مذاهب میشه گفت اینه که زمینه ها و بسترهایی که باعث شده این فرقه ها وجود میان و اولین فرقه ها اینا چجوری بوده تو فضای تاریخی. واقعش اینه که ما زمان خود رسول گرامی اسلام ببینید که فرقه نداریم، مسلمان ها همه یک یده واحد هستن، ولی مهمترین اختلافی که بعد از پیامبر اتفاق میفته و زمینه یک اختلافات فکری و فهم از اسلام رو هم بعداً ایجاد میکنه و همین بستر فرقه سازی و فرقه های مختلف اسلامی میشه، مسئله جانشینی و خلافت رسول گرامی اسلام هست. واقعش اینه همینه که تا زمان امام صادق علیه السلام اون چیزایی که با عنوان فرقه بودن بیشتر یه گرایش های سیاسی بودن، یه لشکرکشی و یارکشی اجتماعی سیاسی بوده که حالا مثلا یه باور اسلامی براشون پررنگ می شده یا یه انحرافی پیدا می کردن، خیلی به این معنا فرقه خاص شکل نمی گیره. و ما زمان امام صادق علیه السلام هست که یه فضای شکلگیری فرق مختلف هم تو فضای اهل سنت هم تو فضای شیعه زمینش داره فراهم میشه. بنی امیه دارن از بین میرن، بنی عباس داره میاد سر کار، فرصت هم بوده یه مقدار بحثای فکری و مباحثات و مناظرات و اینها، اون اختلافات سیاسی کم کم به اختلافات فکری داره کشیده میشه. صحابه توی مدینه هستن، میدونید اهل بیت هم تو مدینه، یعنی از زمان بعد اون برهه کوتاهی که حکومت امیرالمومنین مرکزش میاد کوفه و اون 6 ماهه‌ای که امام حسن توی کوفه هستن و خلیفه هستن، دیگه اهل بیت مدینه، پیشفرض مدینه. مگر اینکه این اواخر که شما مثلا امام رضا رو میبرن اونجا ولیعهد میشن، اونم کلا 3-4 سال آخر عمرشون هست و ائمه متأخر رو که میبر به خاطر اینکه خطر رو دیگه احساس کردن و فهمیدن که اینا رو نمیشه از جلوی چشم حتی دور نگه داشت، ائمه متأخر رو میبرن تو منطقه که خلافت هست و بالاخره خود نیروهای حکومتی و لشکری و اینها زندگی میکنن، اونجا زندگی میکنن. کلن این حصر خانگی و یا زندان محله نظامی، این تصویر تصویر ضعیفه. توی محله‌ای که اتفاقا بالا شهر یه جوره حساب میشد میبرن اونجا، ولی خب کاملا تحت نظارت و کنترل هستن و محدودیت رفت آمدی دارن. ببینیم تقریبا اون اختلافی که در مسئله امامت ایجاد شد و اول بین مهاجرین انصار اتفاق افتاد و بعدا هم از مهاجرین انصار اومد بین خود اونها و سقیفه رو شکل داد، یک زمینه در واقع شقاق و جدایی و دست دست شدن در جامعه اسلامی رو به وجود آورد. مثلا شما اونجا معلومه دیگه، یه سری فرقه های، یعنی یه کسانی که معتقده به جانشینی امیرالمومنین هستن که تعداد کمی هم اتفاقا هستن اون موقع، و حتی بعدن اونایی که تو دعوای عثمان و علی طرفدار امیرالمومنین میشن هم اینجوری نیست که مثلا شیعه به این معنایی که ما میگیم هستن. تو اون دعوای سیاسی بین عثمان و علی طرفدار امیرالمومنین هستن. بله زمینه، ما خواستم بگم این بستر باعث شده. مثلا شما زمان بنی امیه که میاد شروع میکنن جعل حدیث و عقاید جبری طور رو پخش کردن، در مقابلشون که حتی هیچ بعید نیست که دوباره توسط خود اینها پشتیبانی و ایجاد شده باشه. میدونید معاویه خیلی آدم پیچیده‌ای بوده و مثل این سیاست بازهای حقه باز و اینها بود و شاید پدرجد این حقه بازی سیاسی بوده، دائما این فضا رو ایجاد میکردن. یعنی ما نکردیم، مثلا اون میاد میگه که مثلا ابن علی ما نکشتیم، دیدی خدا با شما چیکار که، از اینجور چیزا شروع میکنن عقاید. چون از جامعه جبرگرا یه جامعه میشه که راحت میشه، مثلا اون جامعه که اونجوری تحقیر بشه، اونجوری شخصیتش خرد بشه، اونجوری ظلم بشه، کشته بشه، کاملا مستعد پذیرش عقیده جبریه. از طرفی هم اون جریان مرجعه که حالا که تو این فشارات اجتماعی میخواد بگه که اصلا همه اهل نجاتیم، کلا رجاء الهی داشته باشی، ایمان نیاز به عمل نداره، همین که دلت پاک باشه تقریبا ایجاد میشه در مقابل با این موج. یعنی فضای سیاسی حاکمیتی خیلی اثر میذاره و فضای حاکمیتی دامن میزنه به این که این عقاید انحرافی مختلف ایجاد بشه. یه آیه رو بگیرن، چون میدونید دیگه فضای تشبیهی داره، تنزیهی داره، فضای چون بحثای اعتقادی بحثای ساده است، پایین سطح پایین نیست، بعضی موقع فهم اینهای پیچیدگی‌هایی داره که وقتی که اون مسیری که خدا برای هدایت جامعه اسلامی در نظر گرفته ادامه پیدا نمی‌کنه و سطح میشه، دیگه این انحرافات وجود میاد. مثلا شما خوارج خب از یک فضای سیاسی هستی کاملا، یعنی در یک داستان حکمیتی و بعداً براشون پررنگ میشه، اینقدر پررنگ میشه که خب ما اشتباه کردیم توبه میکنیم، تو هم توبه کن، وگرنه میکشیم. و خشونت، این که اگه هم معروف نهی از منکر نکنی اصلا بیدینی، برخورد خشن. البته یکی از چیز عجیب اینه که خوارج هنوز هست، الان این حکومت عمان فعلی اینا جز بقایای خوارج هستن. خیلی عجیبه که اینا اینقدر از اون به این نرمش رسیدن که الان واسطه بین مستکبرین اندون. خب این تشدید میشه دیگه، یعنی یه اختلاف سیاسی در امر خلافت و انحرافی که اتفاق میفته و بستری که خود اون حکومت بنی امیه داره ایجاد میکنه، باعث میشه که زمینه برای این که این فرقه های مختلف فکری به وجود بیان زیاد میشه، مخصوصا این که خود اهل بیت در مصدر نیستن، هرچند که ما به مرور توضیح خواهیم داد که واقعا اهل بیت با سیاست موندن توی مدینه موندن که این رهبری فکری جهان اسلام رو انجام بدن. و به نظر من اگه کسی این فضای مخصوصا بحث رجالی اولیه که داستانهای درون روابط اصحاب با گروه های دیگه اونا رو ببینه، کاملا واضحه براش که به تمیزی تمام این کار با موفقیت انجام دادن. و شما الان عمده عقایدی که حتی تو فضای اهل سنت الان عقاید هست، عقایدیه که اونا ممکنه که حتی برایش سند و اینا هم جلب کرده باشن، برای خودشون منصوب کرده باشن، ولی بحثاییه که حتی تو فضای اهل بیت داره، هرچند که تو فضای حکومت هم قطعا این حرفات خودشون ایجاد میکنه، ولی اصل اسلام و اون اسلام حقیقی شاکلش حفظ شده توی فضای حتی فرقه های اهل سنت. شما همین چهار تا امامی که الان اهل سنت دارن، چهار تا فرقه دارن، اینا همه یا شاگردای امام صادق هستن، مستقیما استفاده دارن از امام صادق و تحت تاثیر حضرت هستن. حالا اینا بعد شواهدش هم نشون داد، بعضیاشو وارد بشیم، ارتباطمون سران و اون فرقه ها و مکاتب رو سعی می‌کنیم با ائمه یه احادیثی بحثای رجالی از کتاب رجالی منوبر براش استر اسناد بکنیم. خب این زمینه ای که شد که فرقه های زیادی به وجود بیان. ما گفتیم اون فرقه های مثل مرجعه، قدریه، خوارج، اینا فرقه هایی هم که قبل از این در واقع دوره امام صادق اینها به وجود بیان، ولی خیلی بحثای اعتقادی زیادی بین اینا نیست. فوقش مثلا سر یه بحث جبر و اختیار بحث دارن، اصل بحث که سر بحث خلافت و جانشینیه که بحث اختلاف اصلیه، میکشونه بحثای جبر و اختیار، یه سری اختلافات وجود داره، یه سری بحثا در مورد امر معروف نهی از منکر بین اینا اختلاف وجود داره. بله الان هم ببینم، مثلا شما الان هر کسی مخالفین خودش رو، مثلا الان شما برید توی همین معاصر، برید مثلا توی فضای این تفکیکی ها، مثلا میگید که مثلا فرقه منزاله حدادیه، مثلا کیه، مثلا عاشق حداد رو مثلا میگن اینایی که مثلا ارادت دارن به ایشون، اینا یه فرقه هست. همین الان ببینید این تمایل رو همون موقع هم وجود داشته، چون هی میخواد طرف فرقه سازی بکنه. ولی بعضی از این فرق خب عقاید عمده متفاوت دارن، عالمان و دستگاه شاگرد استادی، شیخ و استادی دارن، شیخ و شاگردی دارن، کتاب‌های مختلفی تألیف کردن، اینا اصلا اسم پیدا کردن، حالا چجوری شده اینا اسمشون به این اسم نامیده شدن، هر کدوم یه زمینه‌ای داشته که اسم نامیده شده، بعد این اسم رو خود اونا هم پذیرفتن، ولی اینکه ممکنه بگن نقطه مثبتی هم تو اسم نباشه، و یه دم دستگاه شده، پیروان دارن اینا. مثلا سلام، خب معلومه دیگه، ما تو شیعه امامی یه فرقه دونه مذهبی، یک از مذاهب اسلامی، شما میرید توی فضا ببینید اسماعیلی ها هستن تو همین فضای امامی ها، یعنی کسایی که شیعه هستن، میبینید که خب کاملا دارای مناسک، عقاید، دستگاه تعلیم و تربیتی، حوزه های علمیه، سیستم های اجتماعی مجزا و اینا هستن. یه فرقه رو خیلی سخته بگیم حالا دیگه فرقه، از اینجا به بعد دیگه الان یه فرقه داریم، چون به مرور شکل میگیره، به مرور بزرگ میشه و جدا میشه. و عرض کردم دیگه اون تمایل به تکثر در مخالفین هر کسی باعث شده که این اسما خیلی زیاد بشن. هر کسی که توی مسئله ای یه نظر خاص داشته اومدن یه فرقه بهش نسبت دادن. ولی خب بعضی فرقه هم میدین اومده رفته، قیام کرده، یه جایی حکومت کرده، دم دستگاه تشکیل داده. خب اینا دیگه اینجاها دیگه معلوم میکردن یه فرقه مستقل و مجزا تشکیل شده، مخصوصا اون جایی که آدم های اصلیش میان کتاب بنویسن و عقایدشون رو تبیین میکنن و اون عقاید هم تفاوت داره با عقاید فرق دیگه‌ای که مقابل اون هست. خب این یک مقدمه ای که به صورت کلی عرض شد. ما وارد فرقه های شیعه میشیم. عرض کردم که سه تا فرقه در واقع امامیه، زیدیه و اسماعیلیه الان فرقه هایی هستن که حیات دارن، هستن، طرفدار دارن و جزء فرق زنده فعلی هستن. اینا رو یه مقدار بهشون بپردازیم و بعدش بریم فرق اهل سنت رو ببینیم.
اشتراکاتشون بینه که میره فرقه هایی که اسماعیلی هم و چه شیعه، اشتراکاتشون بینه که همه مثلا
بله، توی فضای این که کلن چه فرقه اسلامیه که ما میگیم که اسلام، هر کسی که قبول داره اسلام رو، یعنی دین اسلام رو، قرآن رو و نبوت نبی گرامی اسلام رو، میشه فرقه اسلامی. حالا بعضی موقع بعضی از این فرق انقدر منحرف میشن که کسی حاضر نیست اینا رو اسلامی بدونه. ولی تو فرق شیعی مثلا که میان بگیم وجه ممیزه همه اینا که شیعه هستن اینه که توی داستان خلافت پیامبر قائل هستن که خلافت نسب الهی باید داشته باشه، از طرف خدا نسب بشه و این نسب الهی اتفاق افتاده و امیرالمومنین خلیفه هست، جانشینه و امامه. حالا یه بحث توی اینه که چند امامی میشن، یه بحث اینه که چون ما چند امامی که میشن، چون داریم نسبت به ائمه دوازدهگانه خودمون میگیم، بله مثلا اسماعیلی هم الان امام داره، الان امامشون توی فرانسه و پاریس داره زندگی میکنه، هندی های ساده بنده خدا هم قربت این لالا دارن نزور و هدایا میریزن، من داره اونجا به شهوترانی خودش مشغول. این ما مسئله امام که میگیم، چون ما داریم خود شیعه امامیه رو معیار قرار میدیم و میگیم اونا اینقدر امام رو قبول دارن، ولی بعضی موقع تو عقیده امامت اختلاف دارن. مثلا فرض کنید زیدیه شرایط امام رو متفاوت میدونه با اون شرایطی که امام مثلا حتما باید قیام به سیف هم بکنه تا امام باشه. توی فضای اسماعیلیه که برید یه مقدار بحثای باطنی و اینها عمیق میشه، جایگاه های هستی شناسی عمیق برای امام که ما معتقد هستیم توی امامیه، ولی اونجا دیگه یه جوری میشه که مقام های الوهی و خدایی برای امام یه لمحه های قائل هست براش. ببینید ما توی لغت اگر بخوایم بگیم که شیعه همون معنای پیروه، یعنی کسی که محبت می‌ورزه و پیروی می‌کنه از کسی میگن شیعه اون هست. یا مثلا اینکه توی عقیده یا عمل موافقت داره، یه عقیده‌ای داره طب اونم عمل می‌کنه. مثلا در مورد حضرت نوح گفته که قرآن که ان من شیعته لابراهیم، خود حضرت ابراهیم به عنوان صاحب شریعته، ولی چرا بهش میگه؟ چون تو اون روش توحید هماهنگ با حضرت نوح هست، داره میگه شیعه ای. مثلا لسان العرب گفته الشیعه القوم الذین تجتمعوا علی الامر و کل یه هر قومی که برای امری جمع بشن و کل قوم تجتمعوا علی امرن فهم شیعه و کل قوم امرهم واحد یتبع بعضهم رأی بعض فهم شیعه. این زیل کلمه شیعه تو لسان هست، این آدرس صد صفحه شونه، ولی توی اصطلاح همونه دیگه که خلافت بلافضل و امامت بلافضل و امامت امیرالمومنین قبول دارن. حالا مثلا بعضی از فرق زیدیه میریم میبینیم که یه مسئلهی نسبت به پذیرش خلیفه اول و دوم هم داره. لذا ما همه این فرقه ها رو که این اعتقاد رو داریم، فرقه اعتقاد به خلافت امیرالمومنین دارن، اینا رو شیعه میدونیم. یه داستانی هست که شما توی فضای کلامی که وارد بشید باش مواجه میشید، یه شخصیتی هست به اسم عبدالله ابن سبع. مخالفین ما تلاش کردن یه شخصیت بسازن که علمای شیعه بررسی کردن و نشون دادن کلا این شخصیتی وجود خارجی نداشته و یه افسانه‌ای ساختن برای اینکه بخوان شیعه رو بدنام کنن. یه شخصیتی بوده که این میگن که کلا این اعتقادات شیعه رو شروع کرده، این اومده یهودی هم بوده، اومده مسلمون شده، به امامت و ولایت امام علی ایمان آورده و عقاید قالیانه داشته، حتی این که از امیرالمومنین همین رو گرفته و کشته، در موردش کلی داستان ساختن، یعنی گفته چون تو برای من داری مقام الوهی قائل میشی کشته، و به خاطر این فرد میگن فرقه شیعه گلجومت. مثلا علامه امینی تو القدیر جلد 9 صفحه 220، مثلا این آقای طه حسین عبدالله ابن سبع با حلیکه سبع بود، سبع اونجوری با همزه، این مثلا این مخالفین شیعه این شخصیت رو ساختن. این شخصیتیه که خیلی هم عرض کردم دیگه، هم صاحب القدیر تحقیق کرده و نشون داده، هم این آقای طه حسین اومده ثابت کرده که اصلا این شخصیت فرد خیالیه، هیچنین چیزی نداریم، مخالفین رو ساختن. حتی یک شخص مستشرقی به نام برنارد لوئیس، ایشون هم یک کتابی داره که در مورد فضای فرق اسلامی نا بحث کرده به اسم نشأت و تشیع چیز شده، ترجمه شده، اونجا بحث کرده صفحه 57. خود جناب کاشف‌الغطا، شیخ محمد حسین کاشف‌الغطا یک تحقیقی دارن، علامه عسکری تحقیق دارن، الامام صادق و المذاهب الاربعه صفحه 456 تا 490 بحث فصل کردن. بخشید این کتابی که من گفتم کتاب اسد حیدر بود، اون کتاب علامه عسکری خودش اصلا این کتابی داره به اسم عبدالله ابن سبا، یک کتاب داره علامه عسکری. ولی به هر حال ما تو کتاب ملل نهل یه فرقه به اسم سبعیه داریم که از فرق غلاته، کسایی که غالی هن و مقامات الوهی و خدایی برای اهل بیت قائل هستن، و اگر هم باشه از فرق غلاته، و ما خب غلات اونای غالیایی که مقام الوهی قائل هستیم هیچ کدوم از شیعیان حقیقی قبول ندارن، یه چیزی رو اصلا کافر و از دین خارج میدونن. لذا اگر همه چینی شخصی بوده جز شخصیت ها و فرق غلات باید دستبندی بشه و با مذهب شیعه ارتباط نداره. ولی یه تلاشی هست اصلا کاملا براش اثر نوشتن، کلی داستان درست کردن، که یه چنین چیز اصلا شیعه رو این به وجود آورد. بله ما ما اسماعیلی ها رو که یکم وارد بشیم این مقدار در مورد غلوخ خط غلوخ جز اصحاب اهل بیت هستن، یعنی یه جریان معتدلی داره که اینها مقامات باطنی اهل بیت، یعنی هم جایگاه اهل بیت که نه اصلا امام مقام باطنی داره، کلن ما همین چیزایی که ما توی هر توی زیاد جامعه کبیره میخونیم که یا بالخلق علیکم شما بکن روز غلبرا به در واقع وسیله شماست که باران میاد، وسیله شماست که اصلا خلق وسیله شما اتفاق میفته، همون چیزی که ما میگیم لا فرق بینکم و بینها الا انهم عبادک و خلقک توی اون زیارت رجبیه، این فرق بین شما و خدا نیست و این که شما عباد هستید بنده هستید. خب این معمولا تحمل نبوده و انحراف ایجاد می شده، یعنی اون کسایی که این روایاتی که مقامات باطنی اهل بیت و جایگاه معنوی اهل بیت با خبر می شدن خود اهل بیت هم نهی کردن، مثلا جابر بن یزید جوفی، مفضل ابن عمر و امثال اینها روایات که بهشون می دادن می گفتن اینا رو ندین، تو هم گفتن به سفله ندین، به آدم های دون ندین، اینا میرن ازدواج میکنن پخش میکنن این حدیث رو و باعث میشن که در واقع تو اون پروژه‌ای که اهل بیت دارن با فضای اهل سنت پیش میبرن، فضای جامعه اسلامی پیش میبرن که رهبری کنن، قشنگ خراب میکنه. یعنی شما اون پذیرش در حد این که عالم دین مفسر دین جزء راویان حدیث پیامبره اون قبول داره، با همین میزان مقبولیت شما میتونید جامعه رو اصلاح بکنید، میاد شروع میکنه مقاماتی میگه و بعد کم آدم های پست میدونید منحرف میشن، همونجا داریم آدم های منحرف میشن میان ادعا میکنن این خداست، بعدش وقتی اون بشه خدا من خودم میشم امام از طرف جا میشم نبی، شروع میکنن محارم الهی رو حلال میکنن، حلالا رو حرام میکنن و مایه و یعنی این جریان خط قلوب جریانی بوده که توی فضای شیعه به وجود اومده و اهل بیت تلاش کردن که جریان معتدلی توی اینها نگه دارن. بله تا همون چیزی که میگه، میگه ما رو به مرتبه الوهیت نرسونید، ما دون اون اشکال نه. این نه اصلا این جری... الان اگر نگاه کنی حالا یه موقع مثلا شما مثلا جریانات حدیثی زمان اهل بیت رو بخونید، ما هم تابستون مثلا 15 جلسه با یکی از طلبه های اینجا درس گفتیم، اون جریان رو ببینید، ما الان خیلی بیشتر شبیه همون کسایی هستیم که اون موقع عالی بودن به لحاظ عقایدی، ولی خیلی هم مستعد فضای انحراف هست، کما اینکه جریانات صوفی هم همین زمینه رو دارن و جریان‌های تصوف هم انحرافاتشون زیاده، یعنی اون عرفان‌های انحرافی که وجود اومد مثلا اصلا میگن که این ادیان شرقی خیلی توحیدین، یعنی همه اینا وحدت وجودین، ولی چون اومدن این وحدت وجود رو همینجوری فاش و آشکار و بدون زمینه سازی بدون تنزیل در حد فهم اینهای گفتن باعث این بت‌پرستی شده، باعث این همه خدایی شده مثلا و این جهله صوفیه رو وجود داره. این جریان باطنیگری، جریانی که عقاید باطنی داره، این به مرور این جریان صوفیه رو وجود آورد، یعنی امتداد هم جریان قلوب که میره میشه اسماعیلیه، میاد این جریان تصوف و اینها رو وجود داره، هرچند که گفتن بسترهای باطنی صحیح توسط اهل بیت داره مدیریت میشه، اصلا خود این اصحاب و خود اهل بیت دارن این حرفای باطنی بهشون میزنن، از چیز عجیب غریب بهشون میگن، از همون عقایدی که ما الان داریم و موفق هم بودن، چون الان ما هم عقاید رو به نحو درست و صحیح هم داریم و حتی جهان اسلام رو ما داشتیم با این فضای صوفیگری میگرفتیم و همین الان هم خیلی از مسلمان ها عقاید صوفیانه دارن مخصوصا تو فضای آفریقا و اینها، و اینا خیلی نزدیکن به اهل بیت، قبول دارن موحد به اهل بیت، حتی اینا دوازده امامی هم دونی. مثلا شما الان مساجد ترکیه، سوریه، این مناطق برید، بله ما برسیم به اسماعیلیه یه مقدار صوفیا رو بیشتر توضیح میدیم انشالله. ببینید اگر بخوایم ما راند اولمون تا کیه؟ تا چار و نیمه. اگر بخوایم بحثش طبیعتش بحث مشارکت خیزی نیست، یه مقدار سخت میشه مشارکت داد افراد رو توی بحث. خب این یه فضای کلی، یه توضیح در مورد فضای شیعه و اون داستان عبدالله بن سبا یا سبا. اگه بخواییم یه تحولات سیاسی اجتماعی تاریخ تشیع رو خیلی سریع یه مرور بکنیم تا مثلا فضای حاضر و بعدش هم فرقه ها رو بگیم، تقریبا یه اتفاق اینجوری میفته. ما توی عصر خلفا که اولین عصر هست، بالاخره شرایط اجتماعی سیاسی مطلوبی برای شیعان امیرالمومنین وجود نداره، هرچند که کلا تو اقلیت شیعه امیرالمومنین، البته اون دوره برهه که خود امیرالمومنین خلیفه میشه خب شرایط مطلوبی ایجاد میشه. بعد از اون که عصر امویان آغاز میشه، شیعان کاملا تحت فشارن، تحت شکنجن، هم جسمی هم روحی، و به جز یه برهه آخر بنی امیه که داره دیگه بنی امیه رو به انقراض میره و بنی عباس داره میان سر کار، یه فضایی فراهم میشه و اتفاقا ما اون برهه امام باقر و امام صادق است و اونجا یه کادرسازی میشه که کلن ما از اون داریم، شیعه دیگه با همون ضربشست داره میره. شما مثلا روایات نگاه کنید، تقریبا روایات امام باقر و امام صادق رو بذاریم، الان ما میراث حدیثی که داریم بذاریم، همه ائمه و شاید کمتر از نصف اینها بشه روایتشون. یه نسل سازی اونجا صورت میگیره، یه اصحابی شکل میگیرن، همون جاست که فرق داره ایجاد میشه، بعضی از این فرق رو حضرت کاملا داره تعامل میکنه با فضای فکریشون، هم زیدیگر رو هم فضای معتزلی که داره اونجا بیشتر که میشه، فضای سنی، یه فضای ظاهری، کسایی که میخوان کلا فضای عقلگرایی همیشه با فضای شیعی مرتبط بوده، حتی تو فضای اهل سنت شکل گرفته، یه فضای مرتبط با شیعی بوده، اونجایی بخوای اون باورهایی که وجود داره توجیه کنی باید کاملا ظاهرگرا و خوش برخورد کنی، به فضای عقلگرایی با میدان بدی عقاید شیعی و فضای حرفای شیعی میاد بالا، لذا فضای معتزلی خیلی به ما نزدیکه. مثلا شما همین ابو حنیفه، میدونید ابو حنیفه جزء نزدیکان امام صادق بوده و حتی با زید انقلابی هم بوده، با زید قیام کرده، رفته زندان رفته، ولی خب یه زرنگبازی همیشه خواسته در بیاره و همین هم بهش دفت نزد، یعنی شبیه سرقت علمی حرفار بگیره از شاگردان امام صادق مثل محمد حنفی، محمد ابن مسلم هم سالین به خود امام صادق و بره اون وقت برای خود جایگاه درست کنه و انا رجلی بشه و اینها. حتی تو هم فضای دریان عقلگرایی هم بالاخره فضای اهل بیتی داره دامن میزنه، ولی افراد نمیتونن درک کنن پروژه امام صادق رو، خیلی اون شرایط پیچیده است. واقعا اگر کسی اون برهه امام صادق رو میلیمتری کار نکنه، یه درک روشنی از فضای شیعی و فضای تعامل اهل بیت پیدا نمیکنه، خیلی آگیج میشن، نمیتونن درک کنن، زمینه داره فراهم میشه. ببینید مثلا صفا خلیفه عباسی دیگه، اولین خلیفه از بنیان گذاره، صفا شاگرد ابو هاشم، ابو هاشم که مرتبط با ابو هاشم پسر محمد حنفی است، از این ور خود واصل ابن عطا با ابو هاشم مرتبطه که بنیانگذار معتزله است، با خود امام صادق مرتبطه، میرن میان. حالا بعدن یه داستانی از توی معتزله میخونم از ارتباطشون با امام صادق. نمیتونن چون حضرت تو اون برهه تحلیلش اینه که واقعا داره آماده میشه برای قیام خود از امام صادق علیه السلام. تقریبا تنها امامیه که میاد توی ایام حج بالا میره تو منا سخنرانی میکنه و اعلام امامت میکنه رسما، ولی عملا این پروژه به واسطه همین جریاناتی که نزدیکن به فضای اهل بیت، فضای عقل‌گرایی دارن، انقلابیان، بیکله میخوان بزنن به صحنه، همینها فضا رو منعرف میکنن و عملا انقلاب امام صادق از دستش خارج میشه. دیگه بعدش نمیتونن درک کنن وقتی که امام صادق میبینه دیگه یار نداره، جریانات دیگه دارن، هر کسی خودش اردوکشی یار کشی میکنه برای خودش و کنار میکشه به این معنا و از خود قیام کنار میکشه و به این دیگه میرسه که باید به قول از طاقا باید یک مبارزه بنیادینی با تربیت فکر و نیرو و کادر که حرفای شما رو عمیقا میفهمه شروع بکنی. دیگه درک نمیشه دیگه، حتی اون جریان عقل‌گرایی که تحت تاثیر شیعه تو فضای سنت اهل سنت به وجود اومده دیگه مصادق رو درک نمیکنن و از حضرت جدا میشن و همون موقع فرقاقت خود شرایط امام صادق اینقدر پیچیده میشه، خب مجبور میشه برای جانشینی یه حرکت پیچیده انجام بده که خوب خیلی گیج میشن. ما تو عصر اول به عصر خلفا بود، عصر اموی ها چون شرایط برای امام صادق اونجا باز شده شاگرد پروری اتفاق میفته، یه فسحتی ایجاد میشه، ولی ما بعدن دوباره خلیفه عباسی منصور سال 145 این میاد دوباره فشار سیاسی اجتماعی رو به علوی ها و بنی هاشم و اهل بیت زیاد میکنند. مثلا ما محمد ابن عبدالله که به نفس زکیه معروف هست همین بره هست قیام میکنه کشته میشه، اینو معرفی میکنیم توی ذیل زیدیه بهش میپردازیم، جز زیدیه نیست ولی جز بنی الحسنه، ولی اونجا بهش میپردازیم. یه اتفاقی بعد از هارون رشید میفته، یعنی سال تقریبا 193 تا سال 223 که شهادت امام رضاست و بعدن هم امتدادش تا سال 232 که پایان خلافت واسق خلیفه عباسی است ادامه پیدا میکنه. اون هم اینه که بین امین و مأمون سر خلافت برای هارون رشید، میدونی هارون رشید بزرگترین سرزمین در کل تاریخ رو هارون رشید داشته، میگفته اصلا توی خلافت من تو سرزمین من خورشید غروب نمی کنه. خیلی عجیب بود، یعنی شما هرچی شنیدید نمیدونم در مورد لشکرکشی های بزرگ کسایی که در طول تاریخ گفته شده. بعدش اختلاف میفته، این فرصت اختلاف بین امین و مأمون بهترین فرصتیه که اگر بخوایم مهمترین اقدام اجتماعی امام رضا رو تحلیل بکنیم تو اون فرصت امام رضا اون شبکه وکالتی که از امام صادق شروع شد، امام کاظم اون رو سامان داده، حضرت کاملا میاره بالا و تثبیت میکنه و دیگه شما با اون شبکه وکالت تا همین امروز دارید کارهای هدایت و رهبری فکری و حدیثی و روایی شیعی رو دارید پیش میرید. لذا یه فرصتی باز دوباره توی برهه امین تا واسق، یعنی سال 993 تا 232 اتفاق میفته. واقعا هم میدونید بعد از شهادت آقا امام حسین علیه السلام یه لطمه‌ای به اون روح بیتفاوت جامعه اسلامی که داشت سکوت میکرد در مقابل انحراف اصل دین که بنی امیه دیگه داشت از بین میبرد وارد میشه و شما با قیام‌های متعددی که بعدش اتفاق میفته یک روح بیداری و آگاهی در کل جامعه اسلامی دمیده میشه، یک فضای محبت به اهل بیت پخش میشه و و شما حتی بنی عباس با چه شعاری اینو دیدین که بنی عباس با چه شعاری بیعت میگرفتن از مردم؟ مثل اینکه فضای کلامی بست نه اون آخر خواهی محسن مال مختار بوده به اسم الرازی من آل محمد یا الرضا من آل محمد بیعت، اصلا نمیگفتن خلیفه کیه. انقدر فضای محبت به اهل بیت، چون میدونی خب زمینه داشته، روایت داشته، آیه داره، اون ضربه ای که خون حسین ابن علی به روح و صورت جامعه اسلامی وارد کرد به واسطه کشته شدن که یهو دیدن چه جنایت بزرگی انجام دادن. مثلا شما بعد از اون قیام مردم مدینه رو دارید، واقعه حره، میدونید واقعه حره که یه آدم ساده ای حاکم مدینه بوده، اینا اعتراض کردن به واسطه اون روشنگری های مسجاد از زینب که آقا یزید چرا این کارو کرده، اینو مست بکرن درستش میکنه، گفت یه سری از اصحابو بفرستن برن شام یزیدو ببینن، گفت الان اونم مثل باباش دارن که زاهر سازی میکنه، اینا هم میگن نه بابا این خبرا نیست، اینا رفتن دیدن این مثلا شرابخور، مثلا اهل هر جور خبط و خطای، مثلا با راه با دیرهای یهودی مسیحی داره میچرخه و سگباز اینجوری، اومدن شروع کردن مردم تایید کردن که این که اصلا این آدم فاجر نمیتونه خلیفه باشه. اون بیعت میکنن با یه کسی که اون چیز هست، حنظله غسیل الملائکه، اون پسرش اسمش چی بود؟ اسامه دیگه، اسامه که جیشی بوده که حضرت میخواسته آخر حضرت رسول میخواسته بفرسته به سمت موته، پسر اون با اون بیعت میکنن و بعد حمله میکنن، فاجعه اتفاق میفته. تقریبا تا 10,000 نفر، تا 20,000 نفر کشته شده، که نه 10,000 نفر، تا 10,000 نفر کشته شده اون واقعه حره. مثلا 3 شبانه روز کل شهر مدینه شهر اصحاب بوده، بر لشکریان حلال کردن، مثلا 1 سال بعد 1,000 فرزند نامشروب تو مدینه به وجود میاد، به تو به تو به تل متولد میشه، قریب به 70 تا از صحابی کشته میشن. ولی این قیام ها که بعدش قیام مختار، قیام توابین، حتی بنی زبیر قیام میکنن، بعد بنی الحسن قیام میکنن، بعدش میاد زیدی ها قیام میکنن، همینجوری ادامه پیدا میکنه، این فضای محبت به اهل بیت تو کل جهان اسلام برده. بذار مأمون اگر امام رضا رو میبره به عنوان خلیفه و عنوان در واقع جانشین خودش معرفی میکنه، به واسطه اون گستردگی جایگاهی که حضرت داره پیدا میکنه و شیعه داره پیدا میکنه توی فضای جهان اسلام، و میترسه حالا تعلیم مختلفی هست که حضرت اونجا ولیعهد بکنه، بالاخره این قیام های مختلفی خیلی زیاده. مثلا من توی ذیل زیدیه میارم قیام های مختلف رو ببینید چقدر قیام داره اتفاق میفته علی بن العباس توی بعد از عاشورا. ما میان تا سال 247، یعنی سال 232 که گفتیم واسق بوده، که متوکل بعد به حکومت میرسه. متوکل دو خلفای قبلی چون معتزلی بودن، خود مأمون معتزلی بوده، مأمون شاید مثلا بین همه خلفای چه بنی امیه چه بنی العباس چه عثمانی جز عالی‌ترین خلفا باشه، به لحاظ فضل علمی که اون موقع داشت. معتزلی بوده، عقل‌گرا بودن، لذا خب فضا باز می‌شده برای اهل بیت. از متوکل که یه مقدار اشعری‌گری میشه و دیگه بعدش میان دوباره اینا هر کسی که معتزلیه باش برخورد میکنن، فضا برای شیعه هم بسته میشه. میدونی متوکل مثلا دستور داده بود که برن قبر حسین تخریب کردن، اجازه زیارت نمیداد، خیلی سختگیری تو اون برهه و شیعه زیاد میشه. ولی بعد از اون دیگه حکومت بنی عباس دچار آشفتگی و کشمکش میشه تا سال 320 که آل بویه رسمن میرن و خلیفه رو بغداد رو فتح میکنن، ولی خلیفه رو نگه میدارن با اون خلیفه، ولی خلیفه دیگه یه جورایی سوری بوده انگار. خود آل بویه که اینا شیعه بودن دیگه، شیعیانی بودن که اومدن حکومت رو گرفتن، و از اون بر توی مصر فاطمیان، اینا هم شیعه هستن ولی اسماعیلی هستن، حکومت میگیرن. توی منطقه شامات، سوریه و اینها، دمشق، یه فاطمیان مصر و بعدش هم همدانیان با هجیمی توی شامات قدرت دست میگیرن. رسما توی این قرن 4 و 5 فضای جهان اسلام دست حکومت های شیعی میفته. یعنی دقیقا یکم بعد از غیبت سقراط دیگه. شما بنی عباس رو که میگیرید فضای آل بویه، توی مصر و شمال آفریقا و اون بر حکومت فاطمیان تشکیل میشه که شیعه، توی شامات هم حکومت همدانیان تشکیل میشه. مثلا شیخ مفید همونجا تو بغداد هست، اون بره آل بویه هستن و یه مسجدی به اسم مسجد براسا منطقه کرخ بغداد داشته و اونجا درس میگفته و بذار شما بینید بعدش فضای شیعیگری و بعدش هم سید مرتضی میاد و شیخ طوسی میاد. رسما یه گسترش و یه توسعه فضای شیعی با واسطه این حکومت شیعی پیدا میکنه. توی فضای فاطمی ها هم تا اواخر قرن ششم اینا حاکمن، یعنی یه بازه 3-4 قرنه اسماعیلی بودن ولی خب فضای شیعی داره. حالا اونجا کلن داستان داره، بعد اون کتاب های محوری فقهشون رو ببینید، ببینید که کاملا اهل بیت دارن یه مدیریتی و یه تعاملی با اون فضای اعتقادی اسماعیلی که اونجا حکومت گرفتن دارن انجام. بعد از این یه برهه‌ای هست که سلجوقی ها و ایوبی ها میان به حکومت سنی خشن، دوباره دوره سختی تو قرن پنجم به بعد شروع میشه. اینا میان بغداد رو میگیرن و میدونی کتابخونه شیخ طوسی که میگن آتیش زده، اینا آتیش زدن و حتی اون ایوبی ها، این صلاح الدین ایوبی هست که میگن با این جنگ های صلیبی خیلی جنگیده با اروپایی ها. خب این رفته فاطمی های مصر حکومتش رو منقرض کرده و اینقدر تحت گرفته که کلن اونجا مثلا شیعه‌گری حالا بگیم بر افتاده، تقریبا اینقدر متعصبانه و شدت عمل داشته در برخورد با شیعه ها. مثلا روز عاشورا رو که این در واقع اسماعیلی ها عزا برگزار میکردن و جشن میگرفتن عید قدیر، اومده بود روز عاشورا رو دستور داده بود جشن میگیرن، مثلا هی علا خیر عمل اذانشون برداشت، کلا هیچ کی حق سخنرانی، تدریس و بحثایی در مورد فضای شیعه‌گری و اسماعیلی‌گری نداشته و واقعا یه کاری کرده که مظهر تشیع تو مصر به فراموشی سپرده شده. تا اینکه مغول‌ها حمله میکنن، یه برهه دیگه که برهه هشتم تو این سیر تاریخ هست که مغول‌ها حمله میکنن، میگیرن حکومت بنی عباس رو در واقع منقرض میکنن، با این سلجوقی و ایوبی ها هم حالا معمولا فرار میکنن، میرن گوشه کنار هستن دیگه، به حیات خودشون توی حاشیه جهان اسلام ادامه میدادن. ولی مغول‌ها که میان میگیرن، یه اتفاقی که میفته اینه که مغول‌ها به واسطه تلاش‌های ویژه خواجه نصیرالدین طوسی و علامه هلی خیلی به سمت شیعه متمایل میشن و شما مثلا الجایتو میاد میشه سلطان محمد خدابنده. اونجا هم خیلی بزرگان شیعه ظهور و بروز پیدا میکنن. مثلا شما محقق هلی صاحب شرایع، این مال این بره هست، متوفای 676، یحیی بن سعید مؤلف کتاب از جامع و شرایع، علامه هلی، فخر المحققین هلی، سید ابن تابوس، ابن میسم بهرانی، خواجه نصیرالدین طوسی، قطب الدین رازی، بزرگان شیعه که مال این برهه‌ای هستن که مغول‌ها که میان ایران رو میگیرن، میان کلا جهان اسلام رو میگیرن، اینا واسطه تلاش‌هایی که واقعا عجیب غریبه. خود خواجه و علامه حلی میتونن اینا رو شیعه یا متمایل به شیعه بکنن و یه فضای بازی شکل میگیره. میتونید میدونید خیلی هم اهل سنت از این میگن شما از پشت خنجر زدید، فضا رو باز کردید که مغول ها بیان دهان اسلام رو بگیرن. یکی از نقدهایی که میکنن مغول ها مال همین آسیای میانه بودن، مثلا از همین جا تا مثلا ترکمنستان الان، مثل تاجیکستان، مال این منطقه آسیای میانه بودن. بعد از اون خب سلسله‌ای که تیموریان ادامه پیدا میکنه که اونا هم باز قرن هشتم و قرن نهم هست و دهم حتی، یعنی از سال 722 تا سال 912 هستن. اینا هم یه دیگه آدم هایی، یعنی تیموری ها هم زمینه فراهمی برای شیعه بوده، سختگیری زیادی به شیعه نبوده، هرچند که آزادی اونجوری هم نبوده، ولی مثلا مسجد گوهرشاد موقعی ساخته شده ارادت هایی داشتن فضای اهل بیت و در واقع یه فضای دوران گذاری هست از ایران سنی به ایران شیعه صفوی که شما دیگه بعد از اینها، یعنی دوره نهم اینا بودن، دوره دهم حکومت صفویه شکل میگیره و همون سالهای 900 خورده‌ای 930 هست که این حکومت صفویه میاد تو ایران شکل میگیره و رسما ایران میشه یه حکومت شیعی توی دوران صفویه. و هرچند که همین باعث شده که توی سرزمین هایی که تحت حکومت خلافت عثمانی ها هست سختگیری های به شیعه ها زیاد بشه. البته تحلیلی هم هست که واقعا ما داشتیم با تصوف میگرفتیم فضای جهان اسلام رو و صفویه چون ها خودشون صوفی بودن دیگه، صفویه یه عاملی شد که ما یک گتو و بسته بشیم در مقابل اهل سنت و یه بخش عمده ای از جهان اسلام رو از دست بدیم. یعنی بعضی از صاحب نظران تحلیل مثبت اینجا نمید، ولی بالاخره ما صاحب یک کشور شیعی شدیم و بعدش هم دوره قاجاره که همجوری ادامه پیدا میکنه و تا میرسه به این فضای پهلوی و فضایی که الان ما داریم، یک کشور شیعی تشکیل میشه و شیعه امامی هم هست. این میشه در واقع تحولات کلانی که توی فضای تاریخی، توی تاریخ تشیع اتفاق افتاده و نسبت ها و سیر تطوراتی که آزادی هایی که ممکنه شیعه داشته یا محدودیت هایی که ایجاد شده برای تفکر شیعی در طول تاریخ، تا ما از صفحه بعد دیگه یک کشور و جامعه شیعی دارای حکومت مستقل و مستقل و تا امروزی که الان ما هستیم. ما میریم استراحت میکنیم، برمیگردیم و میان فرقه های شیعه یه اشاره به کسانی میکنیم و وارد فرقه اسماعیلی میشیم. صلی الله علیه محمد و آله و صحابه.